های آنلاین. ولی جالب خدمت شما از ما توی آمار داره تو معارف های مصور همچنان جزو پرفروش‌ترین کتاب های
بله
حوزه نشر هستن. پس یعنی که شما اگر در حوزه علاقه این افراد بتونید تولید مناسب انجام بدید، اون نسل جدید و نسل بعدش این بازار کتاب جریان و شریان خودش رو همچنان حفظ بکنه.
بله، سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
ارادتمندم، روز خوبی داشته باشید.
ممنونم، خدا نگهدار. بله، گفتگو کردم با آقای شیخ صراف، معاون رسانه نمایشگاه کتاب و سردبیر خبرگزاری کتاب ایران، درباره نمایشگاه بین‌المللی کتاب 35مین دورش با شعار بخوانیم و بسازیم داره برگزار میشه. شعار خوبی هم هست. داره میگه باید اول اگر میخوایم کشورمون رو بسازیم و حتی خودمون رو بسازیم باید مطالعه کنیم. ان شاءالله هم همینطور باشه. ما حتما مطالعه رو هر چند به مقدار کم و تعداد صفحات کم در برنامه روزانه‌مون داشته باشیم. با ما تا پایان ایران امروز همراه باشید. امروز در برنامه شما پرسیدیم که به نظر شما کیفیت ارائه خدمات پرستاری در بخش دولتی بهتره یا در بخش خصوصی، اگر اختلاف هست دلیل این اختلاف چیست، و همچنین ازتون پرسیدیم که همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب به نظر شما ایرانی‌ها بین یک ساعت مطالعه یا یک ساعت صحبت کردن با دوستان و آشنایان کدومو ترجیح میدن. شماره پیامک 3900 منتظر پیامک‌های شما هستیم. پیامک‌های بسیار اومده، حتما سعی می‌کنم چند تاشو با ذکر شماره بخونم در ادامه برنامه. با ما همراه باشید. بله، شما همچنان شنونده برنامه ایران امروز از رادیو ایران هستید. من دارم نگاهی میکنم به پیامک ها. یکی از شنونده هامون با پیشماره 0910 آخرش 86 گفته قطعا یک ساعت کتاب خواندن بهتره ولی به شرط اینکه عادت کنیم. یکی از شنونده هامون خیلی رک با پیشماره 0913 آخرش 40 گفته آقا یک ساعت غیبت کردن از همه چی بهتره. لذتی که در یک ساعت غیبت کردن است در هیچ چی نهفته نیست. ممنونیم از صراحت این دوست عزیزمون. یکی از شنونده دیگه هم با پیشماره 0912 آخرش 84 گفته که یک ساعت مکالمه بهتر از یک ساعت مطالعه است. شنونده دیگری هم درباره نظام پرستاری صحبت کردم و گفتن با پیشماره 0914 آخرش 80 گفته قطعا پرستاران به دلیل مسائل مالی کوچ میکنند به بخش خصوصی و باید این مسئله حل شود. شنونده دیگری با پیشماره 0939 آخرش 98 به این مسئله اشاره کرده که اختلافهای جدی بین خدمات دهی در بخش دولتی و خصوصی برای پرستاران وجود داره و این مسئله به دلیل همون پرداختهای مالی بیشتر در بخش خصوصیه. به هر صورت چالش جدی، مشکل جدی باید حل شود. شنونده دیگری با پیشماره 0912 آخر 14 گفته خدمات پرستاران در بخش خصوصی 100% بهتره، چرا که در بخش خصوصی مدیریت بهتری داریم. ایشون در کنار مسائل مالی به موضوع مدیریت هم و اثرگذاری موضوع مدیریت هم اشاره کردن. شنونده دیگری با پیشماره 0915 آخر 32 گفتن قطعا بخش خصوصی بهتره، چرا که در این بخش پرستاران دریافتی بهتری دارن و قطعا خدمات بهتری هم ارائه میدن. شنونده دیگری با پیشماره 0912 آخرش 87 گفتن که یک ساعت مطالعه قطعا بهتره، چرا که انسان رو به فکر وامی داره. شنونده دیگه عرضم خدمت شما. شنونده دیگری با پیشماره 0912 آخرش 45 گفته این دو قابل مقایسه نیست، واقعا خصوصی ها خیلی بهتره و باید این مسئله ریشه یابی بشه که چرا این اختلاف وجود داره. دلایل مختلفی هم داره. ساعت 13:04 است. شما همچنان شنونده برنامه ایران امروز هستید. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. به سوال پیامکی ما هم جواب بدین و در بحثمون از طریق این جواب مشارکت بفرمایید. به نظر شما کیفیت ارائه خدمات پرستاری در بخش دولتی بهتره یا خصوصی؟ دلیل این اختلاف چیه؟ 3900. همچنین برای ما بفرمایید که به نظر شما ایرانی ها بین یک ساعت مطالعه یا یک ساعت گفتگو با اطرافیان و نزدیکان و دوستان کدوم رو ترجیح میدن. شماره پیامک 3900 منتظر پیامک های شما هستیم. خب، رسیدیم به بخش پرونده اصلی برنامه، روز جهانی پرستار. خب با توجه به اینکه فردا روز جهانی پرستار هست، میخوام در این لحظه گفتگو کنم با آقای دکتر محمد میرزابگی، کارشناس ارشد حوزه پرستاری و ایشون سالها رئیس سازمان نظام پرستاری کشورم بودن. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم جناب فرخی عزیز، بنده خدمت جناب عالی، همکاران محترم و همینطور همه پرستاران عزیز در ایران و سراسر جهان عرض سلام و ادب دارم خدمتتون هستم.
بله آقای دکتر، من صحبت‌های شما رو به صورت حالا همیشه ممتد می‌خونم، چون در این حوزه به هر صورت شما صاحب نظر هستید و شما در این سال هم اشاره کردین که به هر حال جامعه پرستاری و پرستاری شغلی هست که با عشق عجین هست و هر چقدر مثل معلمیه، هر چقدر بگیم به مباحث مالی اثر گذاره، ولی هیچی جای این عشق رو نمیگیره و پرستاران واقعا با عشق دارن از بیمار نگهداری میکنن. ولی خب میدونیم که یک چالش ها و مشکلاتی دارن، از جمله که شما هم اشاره کردید بارها به بحث مهاجرت پرستاران. الان بخوایم به صورت تیتروار اشاره کنیم، مشکلات جامعه پرستاری در کشور ما چه هست؟
مشکلات اصلی و ریشه‌ای که بعضی دیگه مشخص دیگر به تبع این ها وجود داره، یکی عدم اجرای قانون، یعنی دو سه تا قانون اساسی که برای پرستاران مصوب شده و
میشه آقای کمی جز با جزئیات هم بگین که کدوم قانون اجرا نشده؟
بله بله، قانون تعرف گذاری که کلن هوا رفته فعلا و مسئولین فعلی وزارت بهداشت یک کار مندرآوردی، یک چیزهای مندرآوردی رو به اسم تعرف گذاری دارن به جامعه پرستاری در واقع تحمیل میکنن که این مطلقا قانون تعرف گذاری نیست و این علارغم این هست که هم قانون هست و هم آیین اجراییش مصوب دولت شد و هم اصلاحی ها مهمتر مورد تاکید دو سال پشت سر هم مقام معظم رفت.
بله.
این قانون اجرا نشده.
بله.
اگر کسی ادعا میکنه اجرا میکنه، من حاضر به مناظره ام در رسانه ملی در همین رادیو.
بله.
از مسئولین وزارت بهداشت بیان بشینیم بگیم که کجاهاش رو اجرا نمیکنید که الان در واقع قانون گریزی یا قانون ستیزی بر محمل قانون داره صورت میگیره.
آقای دکتر میرزا بگی، شما تعامل داشتین با این دوستان، استدلالشون چی هست که این قانون رو اجرا نمی کنند؟
ببینید اینا به نظر میرسه ریشه اصلی در تضاد منافع، یعنی احساس میکنن که یعنی سیستم سلامت یعنی پزشکسالاری.
خب
این حرف اصلیه. اگر هر شغل دیگری حرف از تعرفه بزنه هم وضعش همینه.
بله.
اما علارغم همه اینها پرستاران قانونش رو بردن در مجلس تصویب کردن که
بله.
چندین سال طول کشید، آیین‌نامه اجراییش رو بردن در دولت مصوب کردن که
بله.
11-12 سال طول کشید و دیگه آخر سر بعد از دوره کرونا مقام معظم رهبری آمدن وسط و رهنمود فرمودن که اجرا کنن، وگرنه همین میزان هم اجرا نمی کردن.
بله.
ولی خب کامل اجرا نشده و یک بخشای ضعیفیش در واقع قرض گرفته شده، با همون روش کارانه قبلی تلفیق شده. یک چیز در واقع پشیمان کننده ای به پرستاران خورنده میشه که بگن آقا اصلا ما عطای قانون تعرف گذاری رو به لغاش بخشید.
بله.
یکی اینه.
بله.
که قانونش درست اجرا نمیشه.
بله.
یکی قانون ارتقا بهره‌وریه که باز خود قانون بهره‌وری به تنهایی 4 تا قانون، یعنی در رابطه با مشاغل دیانابر پرستاری، در رابطه با ساعت کار پرستاری، در رابطه با خدمت شما عرض بشود که بخشودگی سنوات برای
بله.
خانم ها به یک شکلی، آقایون به شکلی صریحا قضاوت کرده و همچنین مجدد در تعرفه گذاری تاکید کرده که باز از این قانون دوباره یک بند ذریب بخشیدنش با 1001 مشکل داره اجرا میشه.
بله.
این دو تا نکته در رابطه با قوانین پرستاری که عرض کردم اینا اختصاصا در مجلس در همین سالها در واقع در دهه 80 هر دو قانون در مجلس دست شد ولی اجرا نمی‌شد.
یعنی شما می‌فرمایید ما خلق قانون نداریم ولی تو اجرا مشکل داریم.
آفرین.
بله خب
قانون داریم، تاکید مقام معظم رهبری رو داریم،
بله.
مصوبات دولت رو داریم،
بله.
از یک طرف هم مخالفت سفت و سخت وزارت بهداشت رو هم داریم که اجرا نمی‌کنه.
شاید مشکل بودجه هم داره.
بعدی استاندارد نیروی انسانی.
خب
ما استاندارد نیروی انسانی رو جناب فرخی قاطع،
بله.
دارم میگم،
بله.
باید سه برابر وضع فعلی پرستار داشته باشیم.
کمبود سرانه پرستار، بله.
در واقع از اون میانگین 500 دسته خدمتی که باید برای مردم ارائه بشه در بخش‌های دولتی و خصوصی و نیروهای مختلف و همه جا، این بایستی در واقع تعداد زیرساخت حد اقلی که من میگم اگر سه برابر وضع فعلی پرستار، البته وقتی میگم پرستار من برو از پرستاریه، از بهیار و کاردان و خدمت شما عرض شود که کمک پرستار و نمیدونم هوشبری و اتاق عمل و پرستار، اینا میشه گروه پرستاری.
من میدونم در مورد سرانه پرستاری یک نرمی در جهان وجود داره، چقدر ما اون با اون فاصله داریم الان در کشور؟
عرض میکنم ما در دنیا حداقل به ازای هر 1000 نفر جمعیت یک کشور 4 نفر پرستار باید داشته باشیم که در ایران کمتر از یک داریم.
بذاری هر 1000 نفر
کف استاندارد هاست. در خیلی جاها بیشتر از این هاست، یعنی به 8 و بعضی کشورها به 14-15 مثل ژاپن و این ها هم میرسن، ولی با کف استاندارد ها رو بگیریم 4 تا به ازای هر 1000 نفر که در ایران 9 دهم، 8 دهم، 7 دهم این حدوده. این دو عامل شما، من دیدم که سوال پیامکی هم فرموده بوده که
بله بله. قبل از اینکه بریم سوال پیامکی، من میخوام چون قدم به قدم بریم جلو مشکلاتو بررسی کنیم.
علت مهاجرت پرستاران در ایران،
بله.
همین دو تاست. یک، عدم اجرای قوانین. دو، عدم استاندارد نیروی انسانی.
خب چرا الان ما عدم استاندارد نیروی انسانی رو داریم؟ چرا جذب نمیشه؟ علت اصلی چیه؟ من میدونم شما سوالات تو این حوزه کار کردین.
جان
من میدونم که شما سالها تو این حوزه کار کردین، با مسئولان مختلفم تعامل داشتین. علت کمبود پرستار چیست؟ چرا جذب نمیشه؟
ببینید اگر این دوتا در واقع درست اجرا بشه، اونقدی داریم که جذب بشن.
خب
ما الان مهاجرت از کشور داریم به وفور،
بله.
مهاجرت از شغل هم داریم به وفور. حالا گاهی مهاجرت از شغل به چه بخش خصوصیه،
بله.
و بعد به مشاغل دیگر،
بله.
و خدمت شما هم یک موقع هم مهاجرت از کشور هست. و اگر ما این دوتا پایه رو درست بکنیم، جاذبه رو ایجاد میکنیم. و الا ما الان داشتیم مقدار زیادی پرستار بسیار خوب از بیمارستان های دولتی و غیر دولتیمون که همشون در واقع توی مدت مهاجرت کردن و عدد مهاجرت واقعا نگران کننده.
آمار مهاجرت از کشور درسته؟
بله.
شما بحث آمار ببینید، شما یه جایی گفتین که سالی 2000 پرستار از کشور مهاجرت میکنن، این آمار چقدر موثقه؟ چون برخی ها مثلا میگن نه.
ببینید این آمار 2000 نفر مال 3-4 سال پیشه، 2-3 سال پیشه.
بله.
الان که مثلا ما تا همین
روزای پایانی پارسال گفتین، آره.
ببین خبر بالای 4000 نفر الان رسیده.
سالی 4000 نفر.
آره و بیشتر.
ببینید
تازه این سالی 4000 نفر از مراجع رسمی بوده.
خب وزارت بهداشت این آمار شما رو قبول نداره. بعد میگه که پرستارا خیلیشون که مهاجرت میکنن در شغل پرستاری در دیگر کشورها مشغول نمیشن. نگاه شما چیه به این صحبت ها؟
آقای دکتر من اینا دیگه حاضرم اولا با شماره نظام پرستاری و با شماره ملی افراد بگم چند هزار نفر،
بله.
میرن سالانه. 1-2 پرستاری ایران که شماره نظام پرستاری دارن و میرن خارج از کشور، چون اینها شماره RM ریجستر نرس براش محسوب میشه، رو سرشون میذارن، بهترین مشاغل و بهترین بخش ها رو بهشون میدن. بله او کسی که کمک پرستاره یا مثلا در گروه هایی که شماره ببخشید من نمره سرما خورد.
خواهش میکنم. نه خواهش میکنم.
من شما شماره نظام پرستاری نداره، بله. اونا ممکنه در واقع برن مثل خیلی از مشاغل درگیر شغل اصلیشون نشن، اما پرستاران اینجوری نیستن. اول شغلشون تعیین میکنن بعد میرن.
یعنی حساب شده میرن.
بله.
خب آقای میرزا بگی ببینید، الان ما بخوایم مثلا شما به عنوان کارشناس فرض میکنیم دولت دعوتتون میکنه و میگه باید چه کاری انجام بدیم که این آمار مهاجرت پرستاران به خارج از کشور یا از بخش دولتی به خصوصی و کاهش بدیم، شما نگاهتون در این باره چیست؟ پاسختون چیست؟
اصلا جناب فرخی، من پاسخی که همین روز پرستار گذشت به نظرم کلیپش هم هست، حالا براتون میفرستم.
بله.
اینا رو در سالن اجلاس به آقای رئیس جمهور گفتیم. آقای رئیس جمهور هم به آقای وزیر در همون سالن اجلاس دستور صریح دادن که اولا تشکر کردن، اون موقع من مسئول نظام هستم که یک همچین نظامی هست، یک همچین دستبندی داره. شما به اسم آوردن آقای وزیر، آقای عین اللهی با این سازمان با فلانیا بشینین و این دستبندی ها رو انجام بدین.
خب
ولی هرچی شما این اللهی رو دیدی، بنده هم دیدم و بعد از تازه با نظام پرستاری در افتادن، نه تنها ننشستن و همکاری نکردن که در افتادن و خدمت شما عرض شود مسائل بعدی به وجود آمد.
بله آقای دکتر میرزا بگی، ببینید الان من پیامکایی که میبینم که از شنوندهام با پیشماره 0912 آخرش 33 گفته که در بخشی از درخی از بیمارستان ها پرستارا رفتار خوبی با بیمار ندارن، رفتارشون خشنه. این مسئله دلیلش چیه؟ آیا همون فشار کاره یا نه؟ و آیا نزاعاتی در این باره وجود داره؟
ببینید وقتی که یک پرستار به جای یک بیمار، ببخشید، مثلا یک پرستار به صورت عادی در بخشای عمومی بایستی 4 بیمار 5 بیمار رو سرویس بده، وقتی این میرسه به 20 بیمار تازه در بخشای عمومی، بخشای اورژانس و اینا میرسه به 30 بیمار 40 بیمار، خب همه هم توقع دارن این پرستار به اونا جواب به موقع و مناسب بده، وقت کافی بگذاره.
بله.
این نمیشه، این فضا به وجود نمیاد. بد اخلاقی از هر دو طرف صورت میگیره، هم ما دیدیم که ضرب و شتم و نمیدونم زد و خورد این مسائل از سمت بیماران هم به وجود میاد یا همراه ها.
بله.
از سمت پرستاران هم. بله هست.
بله.
این قابل انکار نیست.
آقای دکتر میرزا بگی، یکی از شنوندگان با پیشماره 0912 آخرش 54 گفته که یکی از علتهای افت کیفیت خدمات پرستاری در بیمارستان دولتی تغییرات دائم مدیریتی در این بیمارستان است. چقدر این مسئله رو درست میدونید؟
خب حالا ببینید، ممکنه این دخیل باشه، ولی اگر استاندارد و در واقع راهنماهای بالینیمون دقیق باشه، حالا مدیر بیاد و بره اون خیلی اثر نداره. نمیگم اثر نداره، بالاخره مدیر تا بیاد در واقع آشنا بشه و مسیرش رو پیدا بکنه و راهکارا رو پیدا بکنه، این نابسامانی ها هست. اما من بحثم اینه، ما به مسائل اصلی پرستاری که یکی قانون هست یکی استانداردها، اگر این دوتا رو نزیاد، همون چیزی که رئیس جمهور گفته، همون چیزی که در دولت تصویب شده، همون چیزی که در مجلس تصویب شده، آقایون اجرا بکنن، من فکر میکنم به سرعت به سمت رفع بسیاری از مشکلات پرستاری پیش میره.
فکر میکنم بخشی از این که قانون رو اجرا نمیکنن مشکل بودجه هم دارن، درست نمیگم؟
اصلا آقای دکتر، اینا قانون تعرفه گذاری رو اگر اجرا بکنن بودجه هم لازم ندارن، این خودش بودجه میاره. من نمیدونم این یک بار نمیان بشینن، شما باورتون میشه در دوران وزارت فعلی ما یک بار بنده مثلا با تیم کاریم با وزارتونه سر تعرفه جلسه نداشتیم؟
یعنی با معاونت پرستاری وزارت بهداشت جلسه نداشتین؟
دو تا معاون در واقع تصمیم گیری که برنامه بودجه دستشونه که بهشون راهکار بدیم که آقا تعرفه ها نیاز به بودجه نداره، خودش بودجه میاره.
خب.
تازه برای بیمارستان ها سود هم داره. اگر آقایون پزشکا اجازه بدن که پرستاران عرضه اندام بکنن، دیگه اینجوری نیست که پرستاری شغل هزینه بری باشه.
این نکته ای که میگی خیلی جالبه. چرا؟
فایده هم هست.
به چه شکلی حالا میگین درآمدزایی میکنه؟
چون تعرفه‌های خودش درآمد داره. شما ببینید دوران کرونا رو.
خب.
دوران کرونا با این که بیمارستان ها ممنوع جمعیت بود، کارانه پرسنل و پزشکان و در واقع پرستاران کاهش پیدا کرده بود. چرا؟ چون اتاقای عمل و کتلب‌ها و آنژیوگرافی‌ها و نمیدونم اعمال زیبایی و نه همه تعطیل شده بود.
خب.
فقط مراقبت ارائه میشد. مراقبت هم تعرفه گذاری نشده بود و خدمت شما عرض شود که بهایی نداشت. ولی الان با توجه به اعلام برنامه دولت بعد از در واقع کرونا و اون حمایت مقام معظم رهبری، الان دیگه این نمیخوام بگم روش اجراش هم مثل پزشکان پی فور سرویسی که پدر سیستم رو در بیاره، نه خوب. روش بسته خدمتیه که خوبی های در واقع تعرف گذاری رو داره، بدی های پی فور سرویس رو نداره.
آها.
و در هر صورت خود در واقع پروسیجر های پرستاری هر کدوم قیمت خودش رو داره و بابت اونا همین الان شما بعد
بله.
اینکه تلفن منو قطع کردید، همین الان از یک بیمارستانی صورت حساب بگیرید، جدول سوم چهارمش و 16 17مش نوشته مراقبت های پرستاری و بابتش هم پول میگیرن. دقت میکنید؟ منتها به پرستاران داده نمیشه و خدمت شما عرض بشه که ظلم و مظاهرت.
یعنی هیچ دستگاهی نظارت کنه نسبت به این مسئله؟
بله.
یعنی نظارتی در این باره وجود نداره که باید این به پرستاران برسه؟
دیگه از خود آقایون بپرسید یا مناظره بذارید ما ازشون بپرسید.
بله حتما تو برنامه آینده اینو مد نظر قرار میدیم. فقط به عنوان سوال پایانی شما اشاره کردید که ما داریم حالا تو این چند سال پزشک سالاری حاکم بوده، این مسئله بله. اگر وجود داره چطور قابل اصلاحه؟
ببینید پزشک سالاری زمان قابل اصلاحه که ساختار و سیستم نه پزشک سالاری نه پرستار سالاری مثل خیلی کشورهای دنیا
بله.
وزیر بهداشتشون هیچ موقع پزشک متخصص نیست، پرستار هم نیست، بلکه یک متخصص اقتصاد سلامته
بله.
رئیس بیمارستانشون و به همچنین ممکنه مدیریت خدمات بهداشت درمانی باشه
بله.
رشته های بینابینی که در ایران هم الان کم نداریم، سیاست گذاری سلامت
بله.
اقتصاد سلامت، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، حتی مدیریت اقتصاد، حتی حقوق، باید مدیران از این تیپ آدما باشن.
درسته.
و از پزشکان و پرستاران به عنوان بالای خصوصی اختصاصی و فنی و تخصصی سیستم استفاده کنن برای طبابت
بله.
برای مراقبت، نه برای مدیریت
بله.
هرگاه اگر سیستم مدیریت سلامت دست پرستاری هم بیفته ممکنه پرستار سالاری بشه
بله. ممنون.
نمایی که الان دست پزشکای متخصص پزشک سالاری محضه
بله.
این رویکرد مدیریت بر سلامت کشور
بسیار مهمه که
بله. به سمت رشته های مدیریت ایش بره، نه تخصصی که هر تخصصی حاکم بشه وزیر میشه
به خودش بیشتر بها میده بله.
آره میبینید یک بهای بیشتری به اخشان
ممنون.
دیگه مسائل مختلف.
ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم از همراهیتون، خیلی ممنون، خداحافظ شما. بله گفته بود که با آقای دکتر محمد میرزابگی کارشناس ارشد حوزه پرستاریشون سالها هم رئیس سازمان نظام پرستاری کشور بودن. خب به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. پیامک‌های زیادی هست که از شنونده با پیش شماره 0935 آخرش 59 نوشته که کتاب خواندن یعنی یک عشق خوب و یک همدم خوب داشتن. خیلی زیبا گفتن، کتاب یار مهربان هست. در برنامه امروز بررسی کردیم نمایشگاه بین‌المللی کتاب رو همراه با آقای شیخ صراف معاون رسانه نمایشگاه کتاب و سردبیر خبرگزاری کتاب ایران، و همچنین در پایان هم همزمان با فرارسیدن روز جهانی پرستار که فردا هست گفته بود که با آقای دکتر محمد میرزابگی کارشناس ارشد حوزه پرستاری و ایشون سالها هم رئیس سازمان نظام پرستاری کشور بودن. ممنونم که با ایران امروز همراه بودید، پیامک‌های بسیاری دادید و درباره هم در حوزه پرستاری و هم در حوزه کتاب که من حالا چند تاشو خوندم. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. تا ایران امروز دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
امسال قیمتها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی. یه خرید امسال به قیمت پارسال.
ایلبان
سلام مامان. خوبی مامان جونم؟
آره.
قربونت برم من. تولدت مبارک.
مرسی.
باید کنکارو تو ببینم. کیک تو ببینم چی کار کردی؟
چشماتو ببین. یک دو سه باز کن.
وای چه کیک خوشگلی. چقدر بامزه است.
یه بابا شما رو بشن کنی. هر دو تاشون رو با هم روشن کن.
یک دو
ماما فوت کنم.
سه فوت کن. تولدت مبارک. حالا چند ساله شدی؟
سی.
امشب شب تولد دختر من بود.
الو سلام.
الو سلام حاجی فرو، خوب هستین؟
ممنون، خسته نباشید.
ممنونم، مرسی. من رسیدم سر یه دورایی هستم. از کدوم سمت بیام داخل؟
سمت راست
خاکی مستقیم. بله مرسی، دستتون در نکنه.
فاطمه جانم، بالاخره تصمیمم را گرفتم و از امروز قرار است با تیم مستندسازی همکاری کنم. آنها میخواهند مردم را از تهدیدی که آینده ایران را به خطر انداخته است آگاه کنند، تهدیدی که کارشناسان جمعیت شناسی آن را از انفجار بمب هسته‌ای در کشور هم خطرناکتر میبینند. من هم اولین باری که این جمله را شنیدم آن را اغراق‌آمیز می‌دانستم، اما در مدتی که روی موضوع جمعیت کشور مطالعه کردم متوجه شدم که خطر بزرگی آینده ما را تهدید می‌کند. اولین کسی که قرار است با او صحبت کنم یک بهورز با تجربه بازنشسته است. او در دهه 60 و 70 توانسته بود نه تنها یک تن جمعیت یک شهر 5000 نفری را ثابت نگه دارد، که حتی باعث رشد منفی جمعیت آن شهر هم شود. نمیدانم در آن روزهایی که برنامه ریزان و طراحان طرح کاهش جمعیت مشوق مجریانی چون آقای حاجی پور بودند با آینده ایران هم فکر می کردند.
همیشه یکی از دغدغه‌های فکری من همین سوال شما بود. تو من خودم بهورزم. من یادمه یه روز 412 خانم پیل کردن. من یادم آقای شریفی رئیس مدرسه شهید باهنر اومد تعلم تو خانه بداشت، گلایه داشت، میگو پازی پور ما میریم شکایتت میکنیم. گفتم چرا؟ گفت بابا سه تا مدرسه ابتدایی ما هرچی ثبت نام کردیم 17 نفر پسر و دختر بیشتر جیر نیومد. واقعا توی سوق رشد منفی بود. مرحوم توفیقیان خبرنگار روزنامه کیهان گزارش تهیه کرده بود که توی ایران ما حرف اولو زدیم، خود خانه بداشتی که من بودم.
اگر رویاهای آدمی مرزی ندارند، کابوس‌ها مرز دارند. ذهن انسان خسته می‌شود به چیزهایی فکر کند که او را نابود می‌کند. فاطمه عزیزم، دیروز سال روز تولد تو بود. کاش می‌توانستم از عشق و امید برایت بنویسم. از روزهای خوب، نه از بی‌محراس. اما چگونه میتوانم بیخیال شوم وقتی کارشناسان و حوزه جمعیت با دلایل علمی ثابت می‌کنند که اگر رشد جمعیت به همین منوال باشد، 70 سال آینده به اندازه این نیروی جوان و کار خارجی به کشور ما سرازی می شود که جز نامی از آن باقی نخواهد ماند. کسی چه می داند؟ شاید آن زمان نام ایران را هم عوض کردند. همیشه گفتند رأی با اکثریت است. فاطمه جانم، امیدوارم روزی که این یادداشت‌های من را می خوانی چنان اوضاع جمعیت کشور